بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 573، سطر اول، الباب الرابع عشر، الباب الرابع عشر، باب تفسیر قول الله عز و جل یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود. بحثمون در اعضایی بود که به خداوند نسبت داده می شدند و دلیل ثابت می کرد که خداوند این چنین اعضایی ندارد، مثل اینکه به خدا ید نسبت داده می شد، وجه نسبت داده می شد. الان هم بیان می کنند که به خداوند ساق نسبت داده شده. این نسبت ها ظاهرشون مراد نیست، پس باید توجیه بشند. یه توجیه کلی در ابتدای بحث آوردیم که اون توجیه رو در تمام این اعضا اجرا میکنیم. توجیه این بود که مثلا ید مراتبی دارد، یدی که ما اطلاق میکنیم مربوط است به مرتبه‌ای که در این عالم ماده وجود داره و چنین یدی جسمانیست، جسم است. اما بریم در مرتبه بالاتر، ید به معنای مناسب با اون مرتبه اطلاق میشه. بریم که عالم عقل ید وجود داره، منتها نه یدی که در عالم ماده است، بلکه یدی که مناسب اون عالمه. همچنین در مورد خداوند، در مورد خداوندم ید وجود دارد، اما نه یدی که ما باش آشنا هستیم، بلکه یدی که در شأن اون مقامه. بنابراین لازم نیست که ما این اعضا رو توجیه مجازی کنیم، با استعاره قرار بدیم، بلکه به معنای حقیقی خودش قرار میدیم. منتها برای این معنای حقیقی مراتبی قائل میشیم و در هر عالمی مرتبه ای رو برای ید قبول میکنه. و درباره خداوندم یدی که مربوط است به مرتبه خودش ثابت میکنه، و اون ید همون قدرته که این قدرت وقتی تنزل پیدا کند در عالم ما به این صورت ید در میاد، که یدم در عالم ما باز مظهر قدرته. ایشون در تمام این اعضا این توجیه عمومی رو ذکر می کنند و قبول دارند. اما قرار شد که ما علاوه بر این توجیه عمومی هر یکی از این اعضا رو مستقلن مطرح کنیم و درباره شون بحث کنیم. حالا رسیدیم به عضوی که عبارت از ساقه. در آیه قرآن ساق به خدا نسبت داده نشده، یکشف عن ساق، نه یکشف عن ساق الله. اسناد ساق به خدا داده نشده، ولی چون بعضی روایات ساق رو به خدا نسبت دادند، ما در این آیه ساق رو منسوب به خدا گرفتیم. البته ساق رو منسوب به خدا میگیریم و توجیه میکنیم، ولی در آیه هیچ تصریحی نیست که ساق مربوط به خداست. روایاتی هم در این باب ذکر میکنیم. این روایات سه تا هستند و در هر سه شون سائل در همین از همین آیه قرآن سوال میکنه، و امام هم جواب میدن. هم سوال سائل نشون میده که ساق رو در این آیه مربوط به خدا گرفته، هم جواب امام در بعضی قسمت ها نشون میده که ساق مربوط به خداست. بنابراین اگرچه در ظاهر آیه ساق به خدا نسبت داده نشده، ولی با این قرائن ساق عضوی میشود مربوط به خداوند. خب با توجیه بشه. توجیه عمومی این ساق بعد از ذکر هر سه خبر اشاره میشه، اون توجیه عمومی که اول عرض کردم اون رو الان ایشون مطرح نمی کنند. بعد که روایات مطرح شدند و مفاد روایات توضیح داده شدند، ایشون اون توجیه عمومی رو که در صدر بحث کرده بودند و من اشاره کردم اون رو میارن. الان بحث ما در اخباره که اخباری در این زمینه ذکر شده، اون اخبار رو ذکر میکنیم ببینیم که امام در مورد ساقی که در این آیه آمده چه نظر داشتن و چه فرمودن. روایات آسونن، من از رو میخونم آنچه که اگر احتیاج به خارج داشت هر وقت رسیدم عرض میکنم. صفحه 573 هستیم، سطر اول، باب 14 هم، باب تفسیر قول خداوند عز و جل است که فرمود یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود یوم ظرف یکی از دو چیزه. بعضی از مفسرین گفتن ظرف است برای یعتو. آیه قبل از این آیه اینطور داره فلیعتو به شرکاهم انکانو صادقین، یعنی شرکاشون رو در روز قیامت بیارند. در کدوم روز، در کی شرکا رو بیارند؟ یوم یکشف، که این یوم یکشف ظرف برای یعتوه. فلیعتو به شرکاهم فی یومی که یکشف انساق. و بعضی مفسرین احتمال دادن که این یوم متعلق باشه و ظرف باشه برای اذکر مقدر، اذکر یوم یکشف انساق، که در بسیاری از ظروف چنینی که در قرآن آمده اذکر رو تقدیر میگیرند. یکی از احتمالاتشون همینه. اینجا این احتمال رو دادن. پس در باره یوم دو تا احتماله، یکی این که متعلق باشه به یعتو، یکی این که متعلق باشه به اذکر مقدر. مفسرین ساق رو در اینجا عبارت از امر شدید قرار دادن. اصلا ساق به من امر شدیدم در لغت آمده. گفتن یوم یکشف عن ساق یعنی روزی که روشن میشه شدت امر، چون روز قیامت روز سختیه، البته برای گروهی. خود روز روز سختیه، اگر برای گروهی هم سخت نیست خدا سختی را از اونها برداشته و نسبت به بعضی ها اون حالت سختی رو که لازمه این روزه بر نداشته و گذاشته. اون وقت یک شفا انساق یعنی از اون شدت امر کشف می شود، یعنی روشن میشه که بالاخره امر شدیدی الان در پیشه. پس مفسرین اصلا ساق رو عضو مربوط به خدا ندیدند تا بخوان توجیهش کنند. از اول ساق رو به معنای شدت الامر گرفتند و یدعون الى سجود، یعنی خداوند انسانها رو در اون روز دعوت میکند به سجود. خب گروهی فلای استتی، اون گروهی قدرت ندارن، گروهی هم سجده میکنن. اونها که در دنیا سجده میکردن اونجا سجده میکنن. اونهایی که در دنیا سجده نمیکردن، طبق روایاتی که داریم کمرشون چنان سفت میشه که نمیتونن دلا بشن و سجده کنند. خب دعوت کسانی که قدرت بر سجده دارند، دعوت یک انسان قادره و امر حقیقیه. اما اونهایی که قدرت ندارند، به اونها چرا امر میشه؟ مثلا فرض کنیم ما قدرت پریدن نداریم، به ما بگن به آسمان پرواز کنید، خب این امر حقیقی نیست، چون توجه کرده بهش غیر قادر. انسان هایی هم که کمرشون سفت میشه و نمیتونن سجده کنند، خب غیر قادرند، امر به اونها چگونه امریست؟ امر حقیقی نیست. باز در اینجا مفسرین گفتن یدعون الی السجود توبیخن، این امر برای توبیخشونه و الا واقعا خداوند اونها رو امر حقیقی نمی کنه، برای این که توبیخشون کنه. چرا در دنیا سجده نکردید که الان نتونید سجده کنید؟ اینا حرفای مفسرین بود که هم در مورد یوم عرض کردم، هم در مورد ساق، هم در مورد امر به سجود. ذکر المصنف رضی الله عنه فی هذا الباب ثلاثة اخبار. الحدیث الاول این است، صدوق به اسنادش از حسین بن سعید عن ابی الحسن علیه السلام در قول خداوند عز و جل ذکر کرده که یوم یکشف عن ساق، یعنی سائلی سؤال می کند از این آیه. قال، حضرت در جواب می فرماید این ساق حجاب من نور، حجابو که می دونیم حجابی است که ساتر خداوند است، نه اینکه خدا مستور بشه، خدا از ادراک مدرکین مستور میشه. اون حجاب در واقع حجاب خدا نیست، حجاب قوای ادراکی ماست که ما نمیتونیم با وجود اون حجاب خدا رو مشاهده کنیم. بعضی حجاب ها حجاب نوری هست، بعضی حجاب ها حجاب ظلمانی هست. مثلا وجود مادی ما، خود همین وجود مادی حجاب ظلمانیه. اگر ما این وجود مادی رو نمی داشتیم، وجودمون وجود مجرد بود، این حجاب سر راه ما نبود. اون حجابای نوری بود، اما حجابای ظلمانی سر راه ما نبود. ما خدا رو بهتر از این درک می کردیم. حالا اگر تمام حجاب نوری برداشته بشه، ما کنه اله رو درک میکنیم، ولی هیچ وقت حجاب نوری برداشته نمیشه. بر فرض حجاب ظلمانی بر اثر ریاضت های شرعی برداشته بشه و ما اگرچه دارای ماده هستیم ولی بند ماده نباشیم که این حجاب ظلمانی نداشته باشیم، بر فرض این حجاب ظلمانی از ما گرفته بشه، حجاب های نورانی سر راه ما هستند. اگر من به درجه اون حجاب نورانی برسم، مساوی میشم با اون حجاب نورانی. ولی اگر از اون حجابم رفتم بالا، اون حجابم برای من دیگه نیست. اما من تا جایی که میتوانم عروج کنم، حجابها رو خرق میکنم و میرم بالا. به جایی میرسم که دیگه از اون بالاتر نمیتونم برم. و اون حجابا موجوده. حتی بین پیغمبر و خداوند هم حجاب موجوده، حجاب نوری موجوده. خب حجاب نوری معلوم شد، حجاب ظلمانی معلوم شد. حجاب ظلمانی رو با ریاضت‌های شرعی میشه خرق کرد و حجاب نوری رو هم تا جایی که به ما اجازه داده میشه و ظرفیت عروج به ما داده میشه، ما میتونیم اون حجابای نورانی رو هم خرق کنیم. ولی دیگه به جایی میرسیم که حجاب‌ها در جلوی روی ما هستند و اونها مانع اند که ما کنه اله رو درک کنیم. اون حجاب ها مانع از درک خدا نیستند، مانع از درک کنه هند. لذا ما با اینکه حجاب ظلمانی داریم خدا رو در حد خودمون درک میکنیم، پس مانع اون حجاب ها مانع اصل درک نیستن، مانع درک تامن نمیذارن خداوند بالکنه و به ذات درک شود. حالا این ساق هم امام میفهمد حجاب من نور، حجاب ظلمانی نیست، حجاب نوریه. بعدن در توضیحات که بعد از روایات مرحوم آقای سعید میارند، این حجاب نوری رو بر ائمه تطبیق میکنه. پس یوم یکشف عن ساق میشه حجاب نوری، حجاب نوری هم که ترجمه میشه به ائمه، پس یوم یکشف عن ساق یعنی روزی که ائمه ظاهر میشن. چیشون ظاهر میشه؟ اونا که اینجا هم ظاهرن، ولایتشون ظاهر میشه، وجوب اطاعتشون ظاهر میشه. وقت اونایی که اطاعت میکردن بهشون سخت نمیگذره. این ساقی که شدت الامرم هست که باعث سخت گذشتن به افراد میشود، به کسانی که ائمه رو اطاعت کردن و ولایتشون رو قبول کردن دیگه سخت نمیگذره، چون از قبل با این مسئله آشنا بودند. ولی اونهایی که اطاعت نکردن، اونهایی که ولایت رو نپذیرفتن، اونها برش سخت، بهشون سخت میزنه. اینو مطالبیست که بعدا انشالله میگه. قال حجاب من نور یکشف، این حجاب نوری کشف میشه. فیق المؤمنون سجدن، مؤمنون سجده میکنن در مقابل عظمت این حجاب، که این عظمت حجاب هم کاشف از عظمت خداوندی است که خالق این حجابه. در واقع خدا داره سجده میشه، نه این حجاب سجده بشه. چون درسته که این حجاب عظمت داره، ولی عظمتش خدا بهش داده، پس عظمت به ذات مال اوست و سجده به ذات هم مال اوست. فیقع المؤمنون سجدن و تدمج یا تدمج، هر دو جور خونده میشه. مرحوم قاضی سعید هم اشاره میکنه تدمج یعنی محکم و استوار می شود اسلاب منافقین، یعنی کمر منافقین سفت میشه، محکم میشه. فلا یستطیعون اون از سجود، سجود نمیتونن بکنن. خب در اینجا ساق رو امام عبارت از ساق خداوند نگرفتند، عبارت از حجاب من نور گرفتند. پس در این آیه ما اصلا مشکلی نداریم که بخوام توجیهش کنیم، عضوی به خدا نسبت داده نشده که احتیاج به توضیح داشته باشه. شرحون قد شاء التعبیر به ساق اذا ارادوا شدت الامر و الاخبار عن حوله. زیاد در بین اعراب این تعبیر به ساق میاد، اون وقتی که اونها بخوان از شدت امر حکایت کنند و از هول و وحشتناک بودن اون امر خبر بدهند، اون وقتی که میخوان امری رو که عظیم است و هولناک است بیان کنند، تعبیر به ساق میکنند. این یه تعبیر رایجی است. خب این تعبیر رایج در آیه هم آمده و همین مفاد که شدت الامر است اراده شده. فالمفسرون قالو در آیه یوم یکشف، در آیه یوم یکشف عن ساق گفتن ای عن شدتن، یکشف عن شدتن یعنی روشن میشه که امروز روز سختیه. حالا روشن شدنش هم به همین تجربه کردنشه دیگه، به وجدان کردنشه. افراد ملاحظه میکنن و وجدان میکنن که امروز روز سختی. و قیل ای عن الامور التي خفیت علی اکثر الناس. بعضی از ساق رو عبارت از شدت الامر قرار ندادن، عبارت از امور مخفی قرار دادن. وقت گفتن یکشف عن ساق یعنی اموری که بر بیشتر مردم مخفی بود ظاهر میشه. حالا یکی از اون امور عرض کردم وجوب اطاعت ائمه و ولایت اون بزرگوارانه، و چه بسا که امور دیگر هم ظاهر شود. و انسانهایی که با اون امور آشنا هستند خب بهشون سخت نمیگذره، و وقتی بهشون گفته میشه سجده کنید سجده میکنن. اما اون انسان هایی که این امور برشون مخفیه به یه امر جدیدی برخورد میکنن که توقعش رو نداشتن، بهشون سخت میگذره. و قیل ای ان یعنی یکشف عن الامور التي خفیت علی اکثر الناس و تجمج، یا از باب نصر ینصروس که تشدید نداره، یا به تشدید دال از باب افتعال که تدمج بوده، تدمج خونده میشه. یقالو دمج دموجن، این مجردش، ادمج این مال باب افتعالش، در هر دو صورت به معنی استحشم است، محشم شدن و صف شدن. الحدیث ثانی به اسناد صدوق به اسنادش عن محمد ابن علی الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام درباره قول خداوند عزوجل که فرمود و یک شفاعت ساق سوال شده، حضرت فرمودن تبارک الجبار، تبارک رو معنا می کنن بعدن. که یکی از معانی اینه که تنزه و تقدس، از بین صفات الهی صفت جبار انتخاب شده در این تعبیر. شاید علتش این باشه که خداوند تمام نقایص رو جبران میکنه. چطور اون کسی که همه نقایص رو جبران میکند خودش دارای عضوی به نام ساق باشد که نقص هست؟ اونی که همه نقص ها رو جبران میکنه چطور خودش ناقصه؟ داشتن ساق، داشتن ماده و عضو نوعی نقصه. خداوندی که جبار است و تمام نقایص رو جبران میکنه منزه از نقصه، چطور ساق رو بهش نسبت بدند؟ ساق ناقص رو بهش نسبت بدند. پس حتما اگر ساقی نسبت داده شده یه چیز دیگه مراده که ازش نقص فهمیده نمیشه. این که فرمود تبارک الجبار و این صفت رو انتخاب کرد شاید به این مناسبت باشه که با خود این صفت هم خواست بفهماند که ساق در اینجا به معنای عضو خاص نیست. ثم اشار الى ساقهی، بعد امام اشاره کردن به ساق پای خودشون. فکشف عن حل ازار، و اون پوشش رو، اون لنگ رو که روی ساق افتاده بود کنار زدن و ساقشون ظاهر شد و اشاره به ساق کردن. حالا این اشاره به چه مناسبته؟ چه چیزی رو امام اراده کردن؟ میخواستن چیزی اثبات کنن یا چیزی نفی کنن؟ هنوز روشن نیست. انشالله بعد از این که سه تا روایت خونده شد این مطلب رو قاضی سعید توجیه میکنه، توجیهشون میخونه که چرا امام اون لنگ رو برطرف کردن و ساق پاشون رو نشون دادن، چه مناسبت داره اینجا نشون دادن ساق پا. انشالله این توضیحش میاد. قال و یدعون الى السجود فلا یستطیعون، دعوت میشن به سجده ولی قدرت ندارن. قال افهم القوم، جریانی رو که در اون روز اتفاق میفتد در این دو خط ذکر میکنند. افهم القوم، به گریه در میآیند اون گروهی که در اونجا هستند. گریه‌ام گریه معمولی نیست، گریه ایست که نفس رو قطع میکنه. افهمه به معنی گریه ایست که به حدی باشد که نفس قطع شد. افهم القوم، اینا رو خود شارح بدن معنا میکنه که من از رو میخونم تندم رد میشم. و دخلت هم الهیبه، هیبت و ترس بر اونها وارد میشه. نفرمود عارض میشود، فرمود داخل میشود، یعنی تمام وجودشون رو ترس میگیره. نه اینکه ذاتشون رو ترس راحت بذاره و یه امر عارضی بشه، بلکه تمام ذاتشون رو ترس پر میکنه. و شخصت الابصار، چشم ها از شدت ترس باز میماند به طوری که هیچ کدومشون پلک نمیزنند. و بلغت القلوب الحناجر، قلب ها به حنجره میرسد. این کنایه است، کنایه از شدت امره که گویا روحشون میخواد خارج بشه، مثل اینکه روحشون به حنجره رسیده میخواد دیگه از دهانشون بیرون بیاد. بعد اشاره به آیه دارن، شاخصتون ابصارهم، یعنی تکرار میشه اون مطالبی که فرمودند، منتها با تعبیری که در قرآن آمده. شاخصتن ابصارهم، یعنی چشما بازه، پلک نمیزنه. ترهقهم ذله، ترهقهم یعنی تقشیهم، میپوشاند اونها رو ذلت و خاری. میپوشاند یعنی جایی رو خالی نمیذاره. ذلت همه وجودشون رو، همه ذاتشون رو پر میکنه. و کانو یدعون الی سجود و هم سالمون، اینها در دنیا دعوت به سجود می شدن در حالی که سالم هم بودن، یعنی کمرشون محکم نشده بود، می تونستن سجده کنن. در اون زمان سجده نکردن، حالا در این زمان هم نمی تونن سجده کنن، چون این زمان در پی اون زمان است. این زمان ذل مقدمه برای اون زمان است. اگر مقدمه فراهم نشده باشه، ذل مقدمه فراهم نمیشه. اینطور نیست که دنیا و آخرت از هم جدا باشند. دنیا و آخرت یک وجود وابسته هستند، منتها وجودی که ابتدایش مقدم است برای انتهایش. در هر حرکت تکاملی اینطوره، در هر حرکت تکاملی مقدمش جلوش مقدمه است برای پشت سرش، یعنی اون مرتبه قبلش مقدمه میشه برای مرتبه بعد. در هر حرکت جوهری و تکاملی اینطوره. جهانم دائما در حال تکامله. خب از این دنیا که ما رفتیم به سمت کمال میریم، اون کمال میشه ذل مقدمه برای این مقدمه. اگر این چنین است، وقتی ما به ذل مقدمه برسیم و مقدمه رو تحصیل نکرده باشیم، از ذل مقدمه محروم خواهیم بود، چون ذل مقدمه بدون مقدمه تحصیل نمیشه. اگر در دنیا سجده نکردیم، در آخرت هم نمیتونیم سجده کنیم. یعنی در واقع این سفت شدن کمر یه آرزه ای نیست که بر اینها وارد میشه. این تجسم همون اعمال و تروکیست که در دنیا داشتن. اینطور نیست که خداوند برشون چیزی رو آرز کنه که لیاقتشو نداشتن، بلکه اینها خودشون از اول لیاقت این رو نشون دادن و این امر برشون در آخرت به این صورت مجسم شد. شرحون لغت ها رو معنا میکنه دیگه، من اینا رو از رو میخونم. البرکه محرکتن، یعنی با حرکت بخون، برکه نخون یا برکه نخون، برکه بخون با حرکت را، ساکن نکن را رو. معناش ان نما و زیاد، معنی اولش. معنی دومش سعادت. وقتی میگیم بارک الله علیک، یعنی خدا زیاد کند یا مبارک کند سعادت همون مبارک کردنه. ما در فارسی وقتی این سعادت رو میخوام معنی کنیم میگیم مبارک کند. ای ادام لک ما اعطا بارک الله علیه، یعنی کرامت و شرافتی که خدا به تو عطا کرده اون رو ادامه بده، یعنی هنوز برکت ها و شرافت ها رو بر تو وارد کنه و از تو قطع نکنه. ای ادام الله ما ادام لک ما عطاه، که ما عطاه عبارت است از کرامت و تشریف، من بیانی است. و تبارک الله این در صورتی است که بارک الله علیک باشه که برکت رو به انسان نسبت بدیم، در اون صورت به معنای زیاد کردن، به معنای مبارک ساختن و سعادتمند کردنه. در مورد خداوند که زیاد کردن و سعادتمند کردن معنا نداره. پس تبارک اگر در به خدا نسبت داده بشود نه به خلق، معنای دیگری خواهد داشت. اون معنای دیگری ایشون ذکر میکنه و تبارک الله ای تنزه و تقدس. ایشون برکت رو وقتی معنا کرد، معنا کرد به نما و زیاده و سعادت. حالا نما و زیاده یکیه، سعادت باش فرق داره، دو تا معنا کرد، یکی نما یکی سعادت. بعد دو تا استعمال آورد، یکی بارک الله علیک یکی تبارک الله. در هر دو استعمال اون معنی لغوی باید حفظ بشه، یعنی نما یا سعادت باید حفظ بشه. در استعمال اول حفظ شده ادام لکه کرامت و تشریف، ادامه دهد یعنی زیاد کند دیگه، یعنی الان در این مقطع زمانی به تو شرافت داد، کرامت داد، اینو زیادش کن، یعنی در مقاطع بعدی و زمانهای بعدی هم این کرامت و شرافت رو به تو بده. پس بارکه به من زیاده در همین استعمال اول آمده، به معنی سعادت هم آمده. بارک الله علیک یعنی خداوند سعادت رو که قبلا بر تو داد حالا بده. پس این معنی لغوی در باره در استعمال اول حفظ شده. در استعمال دوم چی؟ استعمال دوم تبارک الله رو معنی تنزه و تقدس گرفته. آیا معنی لغوی در اینجا حفظ شده؟ بله اینم حفظ شده. خداوند رو از نقص مبرا میکنیم، تنزه و تقدس عن نقائص. معناش این نیست که خداوند زیاده پیدا کرد، معناش اینه که خداوند نقص ندارد. نقص ندارد یعنی زیاده دارد، نه زیاده به اون معنی که ما میفهمیم، یعنی اون چه در شأنش است دارد. بارک تبارک الله یعنی نقص ندارد، آنچه در شأنش است دارد. یا سعادت یعنی کرامت دارد، کبریایی دارد. پس تنزه و تقدس از نقائص، زیرا که او کبریایی دارد و نقص ندارد. ملاحظه میکنید در هر دو استعمال معنی لغوی محفوظه. وقیل تبارک الله ای ثبت الخیر و اندهو و فی خزائنه، که اسناد تبارک رو به الله اینطور توضیح دادن که در واقع تبارک به خزائن الله نسبت دارد و چون خزائن خزائن خداوندند این تبارک رو به خداوند نسبت دادیم، یعنی برکت در خزائن اله است، خیر و برکت در خزائن الهی موجوده، خزائنی که لا تنفد، هیچ وقت تمام نمیشوند، هر چقدر از اونها تنزل کند و خیرات به عوالم پایینتر افاضه شود اون خزائن نفاد و تمامی پیدا نمی کند. اون خزائن برکت دارن، زیاده دارن، کرامت و شرافت دارن. منتها چون خزائن خزائن الهی هستند، تبارک را به خداوند نسبت دادیم. تبارک الله ای ثبت الخیر عندهو و ثبت الخیر فی خزائنه. وقیل تبارک در اینجا به معنی علوه، که علو تعبیر دیگری است. اینو دقت کنید، علو تعبیری دیگری است از نما و سعادت. زیاده نوع علو، سعادت هم علو. این علو همون زیاده و سعادت منتها به یه عبارت دیگه فهمونده شده، که ذهن ما به اون زیاده و سعادتی که در مورد خودمونه یا در مورد موجودات مادیه توجه نکنه، بلکه به علو توجه کنه. وقیل ای علو، وقیل تعظم و تسعد رحمته و کثرت نعمته. بعضی هم تبارک الله رو به این معنا گرفتن، که اینم روشنه. وقیل تبارکه به معنای بارکه است. بارکه یعنی خدا برکت دهد، تبارکه هم همینه. پس تبارک الله یعنی خدا برکت دهد، نه خدا دارای برکت هست بلکه برکت دهنده هست. بعضی گفتن تبارکه معنی بارکه است، منتها بارکه به نفسه متعدی می شود، تبارکه نه. وقیل و تبارکه معنی بارکه است الا ان الثانی یتعدا به خلاف اول. اولی که تبارکه است متعدی نمیشه. اگه بخوام متعدیش کنیم، شاید با حرف جار متعدیش کنیم. وقیل لا یجیء من تبارکه فعل مضارع. لذا ملاحظه کردید که ما هم تبارکه به صورت ماضی خوندیم. خب این بحث لغوی بود. فقال المصنف، قول امام که فرمود، مصنف یعنی صدوق، قال مرحوم صدوق، قول امام که فرمود تبارک الجبار و اشار الی ساقهی، امام فرمود تبارک و اشاره کرد به ساق خودش، فکشف عنه الازار، یعنی قصد کرده امام بهی به این گفته و به این کار، ان یوسف به ساق الذی هازا صفتو. تبارک الجبار رو در این عبارت صدوق به معنی تنزه میگیریم. تنزه الجبار ان یوسف به ساق الذی هازا صفتو. امام اشاره کردن به ساق خودشون تا بفهمونن ساقی که این صفت دارد، یعنی مثل ساق منه. بعد خدا تبارک الجبار از چنین ساقی، یعنی تبارک الجبار که فرمودن، بعد اشاره کردن به ساق خودشون، معنیش این بود تبارک الجبار از این ساقی که من دارم نشون میدم. پس هم گفته امام هم رفتار امام هر دو رو صدوق توجیه کرد. امام فرمود تبارک الله یا تبارک الجبار، بعدم اشاره کردن به پای خودشون، یعنی تبارک الجبار از چنین ساقی که من دارم نشون میدم. یعنی بهی قصد کرده امام، بهی یعنی به این گفته و اشاره، این را قصد کرده که تبارک الجبار ان یوسف به ساقی الذی هازا صفته. خداوند منزه است از ساقی که صفتش این است، یعنی همین ساقی که من دارم نشون میدم. انتهای کلام مرحوم صدوق. و افهم علی صیغت المجهول بخون. قال فی القاموس افهم بالذم ای بکا حتی انقطع نفسه، چه توضیح داره. و یحتمل که افهمه از افهم تهو گرفته بشه، ازا از چت تهو فی خصومهی، اگر تو اون شخص مخاطبت رو ساکت کنی در تخاصمی که با تو دارد، در بحثی که با تو دارد، اگر ساکتش کنی به تعبیر ما او رو بکوبی، گفته می شود افهم توهو، من او رو کوبیدم. اینجا افهم القوم یعنی ساکت میشند، دیگه نمیتونن بر اثر شدتی که هست حرف بزنن. و معنا این است، یعنی معنای افهم القوم که در کلام امام آمده اینه که سکتو ولم یتکلمو بشه. بعد شخصت الابصار آمده، الف لام ابصار بدل از مضاف الیه، مرحوم قاضی سعید اون مضاف الیه رو ظاهر میکنن، ای شخصت ابصارهم. بعد میفهمد یعنی فتحوا اعینهم، چشمشون باز کردند، به طوری که لا یطرف، لا یطرف یعنی پلک نمیزدند، به طوری که پلک نمیزدند. در وقتی که انسان بترسه اینطوره دیگه، چشمش باز میمونه و تا جایی که مجبور نشه پلکشو نمیبنده. و هنجره به معنی حلقومه، بلغت القلوب الحناجر، حناجر جمع هنجره است، هنجره به معنی حلقومه. و بلوغ القلوب به هناجر کنایه از شدت حالشون هست، به طوری که سارو فی حالت، در حالت قرار گرفتن، که انهو یخرج ارواهو من الابدان. و رحقهو که فرمود ترحقهم ذلتون، رحقهو رحقه کفره هست، یعنی به کسر عین الفعل. قشیهو نی پوشاند، فرا گرفت، پوشاند اونها رو ذلت، فرا گرفت اونها رو ذلت، یعنی تمام وجودشون رو اون ذلت خاری پر کرد. او لحقهو، رحقهو معنای لحقهو میاد، یعنی بهشون، برشون وارد شد، بهشون ملحق شد. اما خب قشیهو تأکید بیشتری داره تا لحقهو. قشیهو یعنی تمام وجودشو پر کرد، اما لحقهو یعنی بر او وارد شد، به او ملحق شد. او دنا منهو، این دیگه این از همه ضعیفتره، ذلت به اونها نزدیک شد. اولی گفت پوشوندشون، دومی گفت بهشون چسبید، سومی میگه بهشون نزدیک شد. هر کدوم از اینا ملاحظه کنید، یعنی از اون اول که ملاحظه کنید میبینید از قوی داره به سمت ضعیف میاد. قشیهو لحقهو دنامنه، بعد دنامنه رو تعمیم میده، سبا اون اخذهو اولم یخذهو، بهش نزدیک شد این ذلت. حالا چه او رو اخذ کرد چه نکرد، ممکنه نزدیک بشه و وارد هم بشه، ممکنه نزدیک بشه وارد نشه. بعد در عبارت امام داره و قد کانو یدعون الی السجود، کانو رو میخواد معنا کنه که کی یدعون الی السجود، ای کانو فی دار دنیا یدعون الی السجود. و سجودم به معنی انقیاده، اگرچه فرد عالیش اون سجود متداوله، ولی سجود در لغت به معنی انقیاده. اینها در دنیا به اطاعت دعوت می شدند و ولی گوش نمی کردند، حالا در آخرت هم دعوت می شن به انقیاد، اونتا انقیادی که به صورت سجوده. و هم فیها سالمون عن المبانه، فیها اینی در دنیا، در دنیا واو هم حالی است، در حالی که در دنیا سالم از موانع بودند. فکانو لا یوتی اون ظرفش بعدن میاد کی اطاعت، بله فکان ظرفش همون دنیاست. فکانو لا یوتی اون دعوت به اطاعت می شدن ولی کانو لا یوتی اون در دنیا اطاعت نمی کردن. حالا نتیجه اطاعت نکردنشون این شد فعوقبو، معاقبه شدن. کی معاقبه شدند؟ کی عقاب شدند؟ هینه کشفت ساق و فالآخره. حالا ساق چیه؟ همون معنی که گفتیم، یعنی امر شدید. فیاد اون ایل سجود، حالا که در آخرت کشف عن ساق شده دعوت به سجود میشن. فلا یستطیعون ولا یتیقون، قدرت ندارن، طاقت ندارن. چرا؟ به انستحکم، یعنی به سبب استحکام اسلابشون. انستحکم به تعبیر مستر میره، یعنی به سبب استحکام اسلابشون. فضل فل ذالک، یعنی چون اسلابشون صفر شده نمیتونن اطاعت کنند. دخلت هم الهیبه و شده، در دنیا غافل بودن، وقتی اطاعت نمیکردن حادثه برشون پیش نمیامد. در آخرت متوجهند که خدا سلطانه و وقتی مخالفت میکنند اطاعت نمیکنند، مییابند که یه سلطانی رو دارن مخالفت میکنن، لذا وحشت درشون آرز میشه. دخلت هم الهیبه و شده و لحقت هم الذله، یعنی میفهمند که به خاری افتادند. هم شدت و ترس برشون وارد میشه، هم متوجه میشن که به خاری افتادند، یعنی احساس ذلت میکنن، احساس میکنن ذلت رو به تمام وجودشون. خب حدیث دوم تموم شد، حدیث سومو ظاهرا نمیرسیم. بخونیم، اگرچه در حد ترجمه است، ترجمهش بکنم، چون تا اقولو اول مطلب بمونه برای فردا بهتره. به اسناد صدوق از عبید بن زراره از ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده که قال سألته عن قول الله عز و جل یوم یکشف عن ساق، حضرت قاله یعنی قال زراره، کشف امام ازاره، ازار یعنی لنگ، یعنی همون ساتری که بر ساق وارد شده بود، کشف ازارش رو از ساقش در حالی که ید دیگر امام بر رأسش بود، یعنی هم با یه دست لنگ رو کنار زدن، دست دیگر رو بر سر گذاشتن. فقال سبحان ربی الاعلی. شرحون کتب المصنف رضی الله عنه در ذیل این خبر این چنین نوشته، قال مصنف فاضل کتاب این صدوق، معنای قول امام که فرمود سبحان ربی الاعلی تنزیه خداوند عز و جل است، ان یکون لله ساقون، یعنی ان یکون لهو ساقون. کلمه الله رو تکرار کرده، با اینکه میتونست به ضمیر اکتفا کنه، در متول آمده که بعضی جاها که میتوانیم ضمیر بیاریم اسم ظاهر میاریم به مناسبت هایی که اونجا ذکر شده. یکی از مناسبت ها اینه که شخص میخواد متبرک بشه به این اسم ظاهر، یکی دیگه این که لذت میبره از این که این اسم رو بیاره. در اینجا ممکنه صدوق هر دوش باشه، هم خواسته متبرک بشه ضمیر نیبرده، هم خواسته مثلا لذت ببره اسم الله رو ذکر کرده، و الا به ضمیر میتونست اکتفا کنه. اقولا دیگه بمونه برای جلسه بعد. مطلب این تیکه اخیر آسون بود، من تون خوندم دیگه، اشکالی نداره انشالله.